بسم الله الرحمن الرحیم. روز سه‌شنبه تاریخ 21/6/1391 مباحثمون در طب المعصومین بود، بحث حنا، تکمیل بحث حنا و آغاز بحث حنظل. دنباله بحث حنا می توان از میوه های نارس، خیلی نارس حنا مرهمی درست کرد که برای رفع خارش پوست مفید است. همچنین روغن و مرهمی از برگ های حنا درست می کنن که برای نرم کردن زخم ها و التیام زخم و ضرب خوردگی و خون مردگی و رفع خون مردگی مفید می باشد و به کار می رود. برگ حنا را دم کرده مانند چای می‌خورند، ولی به مقدار معین طبق نظر متخصص گیاهی. از اضافه وزن جلوگیری می‌کند. از اضافه وزن جلوگیری می کند. پمادی که از میوه های جوان حنا درست می کنند برای رفع خارش روی پوست مفید است که بر موضع بمالند. برای بیماری های سر، چشم و دهان مفید است. پماد برگ حنا به اضافه پماد برگ گردو به نسبت مساوی، نصفی از این نصف از این، قاطیش کنی، قاطی هم دیگه کنی، برای سردرد مفیده. اون قسمتی از سر که درد میکنه باش ماساژ بدی مفیده، رفع سردرد. و اگر با سرکه مخلوط پماد برگ حنا و پماد برگ گردو مخلوط این دو با سرکه اگر بر پیشانی بمالی رفع سردرد میشه. حالا سردردا انواعی داریم، 60 نوعه، 14 نوعش میگرنیه، بعضی اقسام سینوسیه. سردردهای سینوسی چی میشه؟ خوب میشه. درست مومنا چی گفتن؟ مالیدن برگهای له شده حنا که مخلوط با روغن زیتون باشد برای رشد موی سر مفید است، مخصوصا اگر ممزوج با آب گشنیز، رشاد، شاهی، گشنیز، جرجیر، تو روایات اومده رشاد جرجیر که سبزی بنی امیه است، اما میتونیم تو بحث دارو ازش استفاده کنیم. پس اگر آب گشنیز هم قاطیش بشه خیلی برای رشد موی سر مفید. قبلن هم چیزای دیگه گفتم، مثل روغن سیاه دونه، مثل روغن کندوش، مثل روغن بادام تلخ، مثل خوردن پوسته برنج، شلتوک برنج یا عرق شلتوک، اینا برای رشد موی سر خوبه. یا کسی که املاحش کمه و کم خونه و ریزش موش به خاطر کم خونی و کم بود املاحه، گفتم که خرما رو با مغز بادوم شیرین بخوره، دوتا با هم به جوه، اینا رو گفتم. حالا ما تو بحث حنا داریم حرف میزنیم. قرقره با آب دم کرده حنا، یعنی برگ حنا، برای درمان زخم‌های دهان مفیده. گاهی دونه‌های چرکی میزنه تو دهن که ما با محلول آب نمک، گاهی با محلول آب سرکه و گاهی با انار میخوش، آب انار میخوش یا رب انار میخوش در گرم مزاجان و در سرد مزاجان، پنیر و گردو که با هم بجان تو دهن به چرخونم بیزن بیرون، حتی آفت دهان هم خوب میشه. حالا تو مباحثه ما چیه؟ برای زخمای دهان چیه؟ مفیده. با آب دم کرده برگای حنا آدم مزمزه کنه، قرقره کنه، تو دهن بگردونه بیزه بیرون، برای درمان زخمای دهان مفیده. کسانی که بیماری یرقان یعنی زردی و یا بیماری تحال و یا بیماری سنگ کلیه و یا بیماری مثانه و سختی دفع ادرار دارن، عسر البول، اگر هر روز 2 گرم از برگهای حنا و یا خوردن آب خیس کرده حنا به مقدار نصف استکان یا 1 قاشق پلو خوریم، در درمان همه اینایی که گفتم ها مفیده. بیشتر نباید بخورن ها، بیماری میاره و زیاد خوردنش منجر به مرگ آدم میشه. زیر نظر متخصص گیاهی اصلا فهمیدی؟ میگیم 2 گرم، 2 گرم میشه نصف قاشق چایخوری سرخالی، اصلا فهمیدی؟ چون هر قاشق چایخوری 4 گرمه سرخالیشم، بقیه حالا نصف این میشه 2 گرم. خودشون مؤمنا اگر خود پودرش باشه، اگرم جوشوندش باشه میشه 1 قاشق پلوخوری تا نصف استکان، بیشتر نباید بخوره در 24 ساعت ها یک بار. اگر برگ حنا را در آب خیس کنن و سپس اینها را بچلونم، این برگا را بچلونم، اصالش بگیرم، چون تلخه همراه شکر و قند یا همراه عسل، اگر بخورن در کسانی که تو علائم بالینی و طب تشخیصی تشخیص داده میشه که آغاز بیماری جزام داره مبتلا میشه، یعنی عرق جزام از حالت نهفتگی و پتانسیل جنبشی شده، الان که بدن شخص رو درگیر کنه، تصور فهمیدین مؤمنان؟ برای درمان آغاز بیماری جزام و خوره مفیده. پرانتز باز، اگر این رژیم درمانی 1 ماه ادامه پیدا کند، جزام تازه پیدا شده به کلی مرتفع می شود. همچنین شستشوی پوست با آب دم کرده پودر حنا برای درمان سوختگی پوست با آتش مفید است. برای درمان سوختگی پوست با آتش مفید است. و همچنین مالیدن آب دم کرده برگ حنا برای درمان ورمهای گرم، اورام الحر، ورمهای گرم، نفریت، یادتونه دیروز گفتم نفریت، نفرولوژی، ورمشناسی، برای درمان ورمهای گرم که زرداب از آن خارج می شود، از محل پوست ها زرداب خارج می شود، مفید است. و اگر آب دم کرده برگ حنا را مخلوط با روغن گل سرخ محمدی کنند و بر موضع بمالند و اگر آب دم کرده حنا را مخلوط با روغن گل سرخ محمدی کنند و بر موضع گری بمالند، درمان بیماری جرب، تو روایاتش یه میگه جرب، اصطلاح فرانسوی ها تو پزشکی جدید میگن بیماری گال، ایرانی ها میگن گری، که واگیرم است، محل ریزش میکنه شدید، با تاسی فرق میکنه، با اصلح فرق میکنه، بیماری گری مصری هم است، واگیرم است، نظیر قارچ کچلی میمونه که واگیره. برای درمان بیماری جرب مفید است. اگر گوشه ناخن دست یا پا زخم شود، برای التیام زخم گوشه ناخن از برگ خوش شده کوبیده حنا، از برگ خوش شده کوبیده حنا که با پی گوسفند یا چند تا نقطه بذار مخلوط شده بر موضع بگذارن، زخم گوشه ناخن التیام مییابد. اگر 5 گرم از گل حنا را، اگر 5 گرم، علیکم السلام، اگر 5 گرم از گل حنا را با 100 گرم آب، با 100 گرم آب و عسل مخلوط کنند و بخورند، کم کم ها، کم کم تو چه یه چند روز، برای برطرف کردن انواعی از سردردها و همچنین خوش کردن رطوبت اضافی داخلی بدن مفید است. رطوبت مغز باشه، رطوبت حلق باشه، رطوبت ریه باشه، رطوبت دستگاه گوارش باشه، طرف بلغمی مزاج باشه، خلطاش زیاد باشه، مخاطاش زیاد باشه، بحث مکوس یا بلغم زیاد، خب این همه میشه چی؟ متعادل. روغن گل حنا که آن را دهن الفاعیه، که آن را دهن الفاعیه نامند و مانند گل سرخ تهیه می کنند، هم گرم می باشد، به اصطلاح پزشکی طب سنتی روغن گل حنا گرم می باشد و محلل مقوی و محلل مقوی مو، موی سر، برای روشنی و درخشانی رنگ چهره مفید می باشد. و در خوراکی ها خوردن یک لیوان آب انار شیرین یا یک قاشق پلوخوری ربع انار شیرین برای شفافیت و براقیت و درخشانیت چهره و صورت مفید است. پس هم به صورت پمادیش گفتم، بحث روغن حنا ستون توضیح داد، هم بحث خوراکی گفتم، این بحث پمادیش زمادیش که از کتاب دارة المعارف گیاهی مال محقق توانا فاطمه اکبری، اون یکی دیگه که آخر گفتم از کتاب انار درمانی مال دکتر مهندس شهرام مقصودی، از اونجا گفتم دکترای تغذیه مهندسی صنایع غذایی. حالا این تتمیم مباحث دیروز بود، مباحث امروز یک روایت بیشتر نداره و بحث حنزل از میوه های سمیه، الحنزلو تعریفه المختار من الحنزل، که خربوزه معاویه هم میگن، هندوانه ابو سفیان هم میگن، المختار من الحنزل هو الابیض الشدید البیاض اللین و ینبغی ان لا یشتنی ما لم یأخذ فی الصفره ولم تنسلخ عنه الخضره به تمام ها، سبزی این میوه به تمامی ابین نره، سفیدیش هم آغاز بشه، این بهترین زمان برداشت میوه حنزل. فواید این میوه حنزل که یه میوه سمیه، نباید زیاد بخوری، اصل استفراغ میری، مسمومیت میاره، یه دارو گیاهیه ولی سمیه، باید زیر نظر متخصص گیاهی بخوریم. فوائده و هو حارون یابسان، از نظر طب سنتی، طب مکمل، طب گیاهی، حنزل هم گرمه هم خشکه، گرم و خشکه، پس اصلا مزاجهای گرم و خشک خوب نیست، برای مزاجهای بلغمی و رطوبتی بسیار مفیده، حتی برای دیابتی ها، کسانی که بیماری های متابولیکی دارن مثل بیماری قند مفیده. نافعان لأوجاع العصب والمفاصل، یه نکته بالای اوجاع العصب یادداشت کنه، دردها، جمع مکسر وجعه، کنار صفحه یادداشت بفرمایید، ماهیت درد به درستی معلوم نیست، پرانتز باز، در پزشکی جدید هر متخصصی هر کتاب مرجعی یه چیزی بافته، ولی واقعا ماهیت درد چیه؟ چه انجمن درد که در جهان داریم، چه انجمن درد که تو ایران داریم، انجمن پزشکی ها همه متخصص ها با هم نشست، پس ماهیت درد به درستی مشخص نیست، با اینکه بدیهی ترین چیز برای مردمه، هر کسی تو بدنش دردی داره. ما در پزشکی وسائلی ما ما در پزشکی وسائلی به کار میبریم که درد را کاهش دهد یا از بین ببرد. خب حالا یه بار استفاده از شیمی درمانیه، یه بار استفاده از گیاه درمانی و میوه درمانیه، یه بار استفاده از اکسیژن درمانیه، یه بار استفاده از امساک درمانیه. روزهای پزشکی ها امساک درمانی، یه بار استفاده از طب سوزنیه یا طب میلهیه، باریکای باریک مثل سوزن تو خالی، یه بار دیگه از انرژی درمانیه، یه بار دیگه از پرتو درمانیه، بحث لیزر، غیر لیزر، بحث اشعه مادون قرمز، لامپای نئونی و مانندو، اشعه ماورای بنفش و مانندو و همجور ادامه بده. دیدی آقا، پس با بکارگیری موارد مختلف، چون بیماری ها مختلف هم، ما درد و کاهش میدیم یا عبه میبریم یا از بین میبریم. اگر نه اکثرا چیه؟ درد و کاهش میده، یعنی مسکنه. گرچه فیگور دارو نما هم میگیره گای، یعنی دکتر از سر خودش واز میکنه، مریضم علکی خوش علافه، چون داروی واقعیش نیست، دارو نماست. دارو نما غیر مسکنه و غیر از داروی واقعیه. حتی داروهای پزشکی جدید از این سه حال خارج نیست، یا داروی واقعیه یا دارو نما، مثل آمفتامین ها، مثل داروهای کورتوندار، مثل آنتی هیستامین ها، مثل آمپولای غیر استیرویدی، اینا همه دارو نماست. گاهی هم که مسکنه، الا ماشاءالله مسکنده. درستون مؤمنا؟ حالا لاوجاع العصب، برای دردهای عصبی، دردهای مفصلی، مثلا بیماری نقرس دارد یا بیماری MSU، یعنی رسوب اسید اوریک که خون به صورت کریستال در مفاصل، بیشتر مفصل زانو و شست دوم پا رو درگیر میکنه، مثل کاهش اسید اوریک خون. خوب مثلا دیابت داره، از عوارض دیابت غلظت خونه و خشکی مفصل، خب هم قندش بیاریم پایین، هم این مطلب خوب بشه، هم پانکراسش فعال شه. اگر قند خونش زیر 200 روزی 3 عدد تخمه هندوانه حنظل، بالای 200 روزی 5 عدد تخمه هندوانه حنظل، هم 15 واحد قندش میاد پایین، هم پانکراس و لوزالمعدهش فعال میشه در ترشح انسولین، هم مباحث خودم خشکی مفصلش هم کم کم چی میشه آقا جون؟ برطرف میشه. و عرق النسا، عرق النسا، این که تو کتاب حمزه گذاشته به الف ممدوده نمشته، اشتباهه. عرق النسا بدون حمزه یعنی رگ سیاتیک، نه عرق النسا یعنی رگ زنا. رگ زنا معنا نداره. خیلی کتابا با الف ممدوده نمشته، چه تو کتابای روایی مؤمنان، چه تو کتابای جدید. حالا خواستم بگم حمزش خط بزن، یعنی رگ سیاتیک. مثل درمانش خوبه، میتونی از طب سوزنی استفاده کنی، میتونی از سیادونه استفاده کنی، میتونی استراحت مطلق بدی، میتونی فشار اضافی رو عصب سیاتیک برداری با چیزایی که از تو پزشکی جدید. تو 16 دستور میده پروفسور بنایی، متخصص دیسک سیاتیک و متخصص آرتروس، دوتا جلد کتاب هم داره، هنوز زنده است. مشهد فلکه سعدی به طرف خیابون دانشگاه، قبل از مسجد امام صادق آیت الله زنجانی، ساختمون پزشکا طبقه سوم. این ور دکتر قفرانی متخصص اطفال، این ورم پروفسور بنایی. حالا خواستم بگم 16 دستور میده تو بحث دیسکو سیاتی و نقرس البارد، که اوست توضیح دارم، کسی که سرد مزاجه، افت متابولیسم بازال هم داره ولی اسید اوریک خونش هم زیاده، اسید اوریک خون همون اوره، یعنی نمک سمی خون. قدیمی ها میگفتن بلغم سیاه، مشهدی ها میگن خون ترش. پس بلغم سیاه مساویست با خون ترش مساویست با نمک سمی خون، مساویست با اوره، مساویست با اسید اوریک که حالا یا میگم طب داخلی هاریسون و طب نلسون و فیزیولوژی گایتون و از این حرف ها. یونق دماغ مغز رو پاک میکنه از مایعات اضافی، رطوبات اضافی. یادتونه گفتم ضد رطوبت اضافیه؟ یه بار میخوام تومورهای خوشخیم و تجمع مایعات اضافی بافتیشو خوش کنم، میگیم گل استخدوس. یه بار میخوام تعادل ببخشم، تصادف فهمودیم؟ و حالت ایزایی و بیماری ایجاد نشه، حنظل. گفتیم رطوبات اضافی رو کاهش میده، درست شد مؤمنا؟ دماغ یعنی مغز. یونق دماغ و یطبخ اصله مع الخل، ریشه گیاه حنظل که با سرکه طبخ بشه و یتمضمض به و تو دهان مزمزه بشه. لوجع الاسنان، دردهای دندون و لثه ابی میره، چون بی حس کننده موضعیه. نظیر چی مؤمنا؟ نظیر میخک دارویی که مثل میخ کوچیک و قهوه‌ای رنگ، میخک دارویی. خب میخک دارویی اگه هفت تا گلش بجویی ها فکت بی حس میشه. آمپولا هست ها که از این میخک دارویی درست شده، واسه جراحی لثه و ریشه یکی دو تا میزنه فکت بی حس میشه. حالا این طبخ کرده و عصاره همین هندوانه حنظل بی حس کننده چیه مؤمنا؟ فک، دندان و لثه. حالا اگر بخوام دندونم بکشم، حالا از همین عصارش میذارم قسمت لثه و جای ریشه و اینا دورش با یه پنبهی که آغشته بهش کنم، یکم میذارم بی حس میشه، حالا دندون راحت میکشی.
نمش کنیم؟
بله نمش، بله بذاری روش بی حس میشه، 5 دقیقه 10 دقیقه سر موید بعد دندان میتونی بکشی، لازم نیست آمپول بی حسی بزنی. دستت به دکتر نمیرسه، تصاب همونی تی این ده و این ده و این ده و این ده، دندونت هم مثلا به اصطلاح مشهدی ها کخ خورده، کرم خورده شده، سوراخ شده، به عصب رسیده، درد شدیده. از این آثارش مومن ها توش دو سه قطره بچکن، با پنبه در این سوراخ دندون ببن، درد ساکت میشه تا انشالله. این پانسمان موقت میگه، تا انشالله دستت برسه به این متخصص دندان یا فوق تخصص لثه، حالا برید تعمیرات اساسی دندان رو لثه کنیم. و اذا طبخه فی زیت، هنگامی که این حنظل در روغن زیتون پخته بشه و چنین روغن زیتون رو به صورت قطره‌ای بچکنی تو گوش، گوشی که از این حشرات رفته ها، اون حشره رو از بین میبره، گوش دردم خوب میشه. بعد باید حشره رو در بیه با شستشوی مجرای گوش. تو پزشکی جدید چیکار میکنن؟ الکل سفید میچکنن. مثلا اگر ریز باشه، مورچه ریز باشه، مثلا پشه ریز باشه، میگه 3 قطره الکل سفید بریز، یک کم هم نگه دار، به حیوان میمیره. بعد گوشی تو کش کن، اکثرا میاد بیرون. اگر نیامد بیرون، پیش متخصص گوش حلق و بینی میری. مؤمنا چی در بیاره؟ خیلی خودت ور نرو، چون گاهی جسد حیوان آشلاش میشه، بعد اونجا عفونت‌های باکتریای قارچی نکنه بدتر بشه. پس پیش اگر در نیامد، ولی میمیره سری، ولی اگر در نیامد پیش متخصص گوش حلق و بینی میره، گوشتو شستشو میده بدون اینکه آسیب برسه به پرده صماخ و بدون اینکه لاشه حیوان و حشره از هم بپاشه تو مجرای گوش. پزشکی جدید مثلا چی همون جو الکل سفید میده اگه حیوان ریز بشه، یکم مثلا درشتره، مثلا مگس را. حالا مورچه یا مگس یا پشه یا هر حیوان دیگه، یا مثلا بزرگتره، مثلا این خرخاکی هستن، شما هم میگین خرخاکی، یا سوسکای ریز که توی چوب و آلومینیوم اینا هم روش میکنن ریز. حالا اگر کسی واکس گوش نداشت یا واکس گوشش خیلی کم شد، حیوان میره. حاج آقا این پاها ولو پشه باشه، ولو مرچه ریز، این پاهاش که رو پرده سماخ گوش را میره، این این موتور هوندای 4 سیلند به بالا که گاز خفه‌کنش هم برداری چه صدایی میده؟ اینجوری صدا میده. این داره مورچه را میره اصلا صدا نداره. وقتی رو پرده استماخ گوش را میره صداش اینجوری میشه. طرف از شدت درد اون داد میزنه و جیغ میزنه. همه مردم دست و پاشونو گم میکنن. شما میگم مثلا یه تومور سرطانی بدخیم سرش گرفت. دست و پاتو گم نکن. همجور حشرات اگر کوچیک بود عمو جان 3 قطره. بزرگتر بود 5 قطره. خیلی بزرگ بود مثلا زنم به آخریا 7 قطره. 3 قطره، 5 قطره، 7 قطره. الکل سفید. به چکون تو گوشه یک کم هم نگه دار. سرت کش کن نگه دار. اون حیوانه میمیره. بعد سرت دوباره از این طرفی کش کن میاد بیرون. اگر نیمت حالا پیش متخصص. در این که سریع مریض ساکت بشه. دیگه جیغ و دادی بیداد نکنه که همه دست و پاشونو گم کنن. حالا تو پزشکی طب گیاهی مباحثه خودمون گم نکن. حنظر رو که تو روغن زیتون طبخ کردی بعد میچلونیم آثاره و جوششش که سرد شد حالا تو گوش بچکنیم. دردهای گوش که ناشی از دوی حیوانات و موجودات موزیه که آسیب رسانه این همه چی همه جون عبه میره مثل شپش و کنه و ساس و بله؟ سنگین بشه؟ نه روغن بنفشه خالص. پس اگر گوشی سنگین شده به خاطر ازدیاد واکس گوش یا به خاطر عفونت گوش داخلی دیگه نمیخواد اینجا گوش تو شستشو بدی و نمیخواد آموکسیسیلین، آموکسیکلاف، سیفالکسین بخوری، آنتیبیوتیکای قوی بخوری. اینجا روغن بنفشه خالص یعنی بنفشه طبی، بنفشه کوهی که سپر هست ریزم هست اون رو مؤمنا تو روغن بادام تلخ که جوشوندی صافش کردی میشه روغن بنفشه خالص. با قطره چکون 3 قطره، 5 قطره، 7 قطره. فقط 3 شب. بیشتر لازم نیست. شب اول 3 قطره، شب دوم 5 قطره، شب سوم 7 قطره. گوش دردهای ناشی از عفونت داخلی یا ورم یا آبسه داخلی خوب میشه. اما اگر گوش درد مزمن داره، اگر گوش درد مزمن داره و این درد سوت میکشه تا مغز سر، اینجا مؤمنا قبلنا گفتیم اما اولای کتاب تو سیدیا گفتیم اینجا روغن سذاب، سداب، پیام، سیاب، خفت، فیجن، اینا اسمای مختلفش. حتی فیجن تو روایات ما هم اومد، سذاب و سداب هر دوش باز تو روایات اومد. اینا همه رو توضیحش دادم. خب حتی از جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروجردی قوم هم جلد 28 صفحه 556 باب 134 اونجا هم گفتیم. حتی در قانون ابو علی سینا که روز پزشکم چند روز قبلا بود گذشت، حتی در قانون ابو علی سینا چاپای جدید 8 جلدی هست، جلد 7 آخر صفحه 3 هم، آخر صفحه 3 هم داره. حتی نوعی روغن گیاهی که از همین سداب درست میکنن و در گوش میچکنن برای درمان درد گوش به نام فیجی تالین، فیجی تالین روغن گیاهی همین سدابه، فیجی تالین. حتی تو کتابای لغت هم اومده، مثل فرهنگ ترجمه منجد طلاب محمد بندر ریگی صفحه 429. خب اینا هم هست دیگه، ما چیزای دیگه هم قبلا گفتم دیگه، نگاه کنید تو سیریا گفتم. بعد اگر واکس گوش زیاد باشه، اگر عفونت اومد از پرده سماخ بیرون اما از مجرای گوش بیرون نیومده، حالا مثل تیله خوش شده، آره آره، شما روغن بنفشه خالص، بقیه دیگه همجا الکی توضیح دادن مثلا توسعه علمی باشه، اما دارو اون بند خدا فقط روغن بنفشه خالص 3 قطره، 5 قطره، 7 قطره، فقط 3 بار در 3 شب. وقتی چکون 1-2 دقیقه صبر میکنه، نگه میداره، تکون هم میده گوشو، بعد رو همین گوش میخوابه تا صبح. ورم ها، چرک ها، واکس ها، عفونت ها همه میاد بیم. لذا یه دستمال باید رو متکات پهن کنه که رو متکایی آلوده نشه. همین یه قرصای چه خشکان اینا نمیخواد بخورین. روایات اونه که گفتم مثلا دندون سوراخ شده پانسمان موقت کن با این روغن یا آثاره حنظل، هم روایت بخونم تا برسی به دکتر که جراحی کنی ترمیم اساسی کن. عن الكاظم علیه الصلاة والسلام قال دواء الضرس، داروی دندان درد حتی دندانهای آسیاب کوچک و بزرگ که بیشتر از دندانهای جلو درگیر میشه، مخصوصا دندانهای عقل که آخر او که دیگه از همه بیشتر، تا خود رو حنظلتن، یه دونه هندوانه حنظله کوچک، حنظله یه هندوانه حنظله کوچک، خودش حجمه وزنش کوچیکه، حالا از اون کوچیکتر هم بود ام نداره، فتقشرها پوستشو بکن، سپس این لپاشو روغن حنظل درست کن. درست شد مؤمنا؟ میتونی تو روغن بادوم تلخ، میتونی تو روغن زیتون بجوشونی. گفتیم موارد مختلفه. فان کان الضرسو مأکولا منحفرا، اگر دندونت خورده شده، یعنی خوردگی دندان، یه بار مینای دندون نازک میشه، یه بار دندون خورده شده، به اصطلاح میگیم کرم خوردگی، سوراخ شده، و منحفرن گود شده، چاله شده، یعنی موجودات ذره‌بینی نقب زدن، تونل زدن، به اصطلاح میگیم کانال، درست ما رود کانال، به اصطلاح تخصصی معالجه ریشه رود کانال، موجودات ذره‌بینی کانال زدن زیر ریشه ها یا تو خود عاج دندون. حالا این متخصص جراح دندون یا فوق تخصص لثه قشنگ نگاه میکنه، آینه داره اینا نگاه میکنه، بعد تعمیرات اساسی میکنه، اول باید اونا رو در بیاره، حالا گاهی فرز میکنه، بعد کروم کوبالت میذاره، گاهی سرامیک میذاره، گاهی مثلا نه از این فلزات جدید ضد زنگ میذاره، یکم هم گرونه مثل تیتانوم، بحث ایمپلنت ها یا دندان های مصنوعی که پرج میشه پیچ میشه تو خود فک، اینا رو تو طب رسول گفتم. خب فا این کان ورسو مأکولا منحفرا، اگر دندون خوردگی داره و سوراخ شده و تونل دار شده، تقطر فیه قطراتون، چکنده میشه در این سوراخ دندون قطره هایی از هندوانه حنظل رو میچنونی، قطرهایی توش تو این سوراخ میریزی، و تو جعلو منهو فی قطنن شیعا، قرار داده میشه از این قطرات هندوانه حنظل داخل پنبه یه مقدار اندکی از این آثاره و یا قطره آب هندوانه حنظل، و تو جعلو فی جوف الضرس، قشنگ داخل این پانسمان موقته که حالا با گچهای پزشکی میگیرن پانسمان موقت میکنن، میگه چند جلسه بیا، مثلا یکی دو جایی میری پانسمان موقت میکنن که آب بهش نخوره، هوا نخوره، سیم نکشه، پیله نکنه، آبسه نکنه، تورم لثه نکنه، خون روش لثه هم ادامه پیدا نکنه، یا تعمیرات میکنه هی پانسمان موقت میکنه، بعد دو سه روز، روز آخر حالا قشنگ میگیره این دندون پر میکنه وقتی که تعمیرات اساسی کامل شد، و تو جعلو فی جوف الضرس و ینام و صاحبه مستلقیم، به همون طرف هم میخوابه، درست شد مومنان؟ طرف راست دندونش درد میکنه به همون طرف میخواب، طرف چپه به همون طرف، یا خوده ثلاث لیاله، راه دوره، فرض کن رفتی مثلا سخنرانی تبلیغ و هر کار سعی مثبتی، رفتی مثلا تو ایل بایر احمد و بختیاری، من اینوری رفتی تو کویر یز، اینوری رفتی تو کویر نمه، اینوری رفتی او بره سرخ تو پر بیامون مرز داغرون، او بره تربت جام. خب حالا تو از اونجا بیای برسی به یک متخصص دندان که متعهدم باشه، یعنی دیندار باشه، ضد ولایت حقه نباشه، وجدانن کمه، اگر یه فرد مهمی باشی ها، بعد این شخص جلبی باشه، خبیثی باشه، وقت شناساییت کرده باشه، که شما برای ایجاد انقلاب اسلامی و استمرار انقلاب اسلامی در داخل کشور و یا منطقه و یا جهان نقش کلیدی داری. حالا اگر این خبیثه بدونه به اسم این که داره دندونت تعمیر میکنه، قبل از این که کروم، کوبالت یا سرامیک یا تیتانیوم بذاره، اول یه دونه استراق سم میذاره اندازه یه ماشه. شوخی نمیکنم، گاهی متخصص های گوش و حلق و بینی تو مجرای گوش میذارن قبل پرده سماخ. یکی چیه؟ خائنه و تو نمیدونی. اینجا نشستی داریم با هم دیگه حرف میزنین، موبایل ها همه خاموش، فلان اتاق مرکز کنترل دیسپاچینگ تولید فکر فلان، هنوز داریم با هم دیگه چرچه هم میکنین حرف میزنین، اونجا دشمن میفهمه. این حرفی که میگم یادتون باشه. علیکم السلام ورحمت الله. کسی که بسیجی فعاله، کسی که پاس داره، کسی که روحانیه، اعزام مبلغه و و و و چند تا نقطه بذار. میخوام بگم پیش هر دکتری نباید بری. گرفتین عمو جان چی میگم؟ پیش هر دکتری نباید بری. گاهی کیتای الکترونیکی زیر پوسته. تو رفتی پیش متخصص بود داری پوست رو معاینه میکنه. در همون حالی که حواست نیست زیر پوستت کار میذاره. اندازه این نوک سوزنه. هر جا بری ردیاب معابرهی میشه. بعضی هاش استراق سمه، از ماش کوچیکتره، ما زیر پوستا. بعضی هاش مثلا به عنوان این که تخلیه مایه مغزیت کنم سردردهای مزمن نگیری ها، میان شنت مغزی میدارن. شنت مغزی عادی نیست که پمپ باشه، فقط مایات اضافی رو تخلیه کنه از پشت پوست گوش بیاد بره تو معده بریزه. تو پزشکی جدید تعاونی 300 هزار تومان، غیر تعاونیش 1,300,000 تومان. نه یکی امینه این خائنه، این متخصص مغز و جراحی چیه؟ اعصاب و مغز و جراحی چیه؟ خائنه و تو نمیدونی. میاد شنتی میذاره که توش هم استراق شم، هم استراق سمعه، هم تصویریه، صوتی تصویریه. این که روایاتشیه میگه در آخر زمان شیه باید با قدرت عمل کنه، دهن لق نباشه، حساب از صمت، از سکوت، از تقیه. این به معناش، به معنای ترک مسئولیت یا دست و پا چلفتی بودن یا آسته رفتن و آسته اومدن و هیچ کار اجتماعی دخالت نکردن، معناش این نیست. معناش اینه که مؤمنین بالفعل ایمانشون و ضریب هوشی و ضریب هوشیاریشون در انجام کارهای صحیح بالاست، چون عملش صالحه، سنجیده عمل میکنه، نه پخمه ترسوی دست و پا چلفتی که جاده صاف کنه استعمار بشه. اینجا هم مؤمنا یک کم تذکر دادم، چون این خطر چند جاها ما رو تهدید کرده. عمدن یه چیزایی بهتون گفتم، خیلی کم، چیزایی دیگه هم هست به ما چالا اینا بمونه. گفتم دهن لق نباش، الکی حرف نزن. گاهی میبینی دگمه طرف هم سمعیه هم بصری، هم صداهاتونو میبره هم عکساتونو میگه. گاهی خودکار که در میاره هم صوتی هم تصویری. گاهی میبینی جلوی شما این خودنویس برمیداره یا قلم دراش قلم ریز برمیداره که وسط بنویسه فیگور بگیره، خط زیبا یا نست تعلیق را همجور که برمیداره شروع میکنه کار کردن، صداتو ضعف میکنه. پس چرت و پرت نگین تو مجالس عمومی، به همدیگه دریبری نگین، حتی نسبت به برادرای اهل تسنن، یعنی نخود آتش فتنه نشو. گرفتین چی میگم یا نه؟ چه داخل ایران باشی چه خارج ایران، الکی هم فیگور نگیر جلوی شیعه، هی بد و بیرا بگی، فحاشی کنی یا لعن علنی کنی به سر خلیفه. این هنر نیست، این حماقته. تو روایات شیعه و فتاوی عالم هاست میگه غیبت اهل تسنن کنی حرامه، مسخره کنی حرامه. اینا فتوای آیت الله العظمه سیستانی. اینایی که 50-60 سال تو کار تحقیق فقه شیعه و روایات شیعه هم تصاف هم بودیم، رهبر معظم انقلاب هم که معلوم که فتواش چیه. میخوام بگم کاسه از آش داغتر نباشین. گرفتین همونجور چی میگم؟ نخیال کنی که ترویج ولایت حق کردی با بدزبانی یا فحاشی که بعد دشمن گرات بگیره، هم سرکوبت کنه هم ماتت کنه و هم جاهای مختلف تک تک محبین اهل بیت شیعه رو گیر بیاره بکشه. بگه دیدی گفتیم اینا خارج از دینن، قتلشون واجبه. ای رافضی چرا بهانه دست دشمن میدی که یهود نجات پرست از اهل تسنن به عنوان ابزار پیشرفت استفاده کنه؟ چرا شما با تقیه عملی از برادرای اهل تسنن استفاده عملی نکنی برای پیشرفت اهداف حقه ولایت حقه؟ گرفتین مؤمنا چی میگن؟ درست معادله رو برعکس کن، نه اینکه با دهن لقی یا بدزبانی و چیزای دیگه بهانه دست دشمن اصلی بدی. دشمن اصلی انسانیت، ایمانیت، اسلامیت، که دشمن اصلی اینها یهود نجات پرسته. اینجا مؤمنا یه نکته گفتم چون مناسبت داشت با دندون و گوش، یه نکته گفتم. و اذا طبخ فی الزیت کان ذلک الزیت قطورا نافعا من الدوی فی الاذن و یسهل قلع الاسنان. ار روایات هم گفتیم یأخذه ثلاث لیال فان کان الضرس لا اکل فیه و کانت ریحا. اگر دندان بوی بد میده اما سوراخ نشده، یعنی چی آقا؟ دندان بوی بد میده یعنی چی؟ به اصطلاح تخصصی پزشکی اگر بوی دهان از 200 در بوشناسی ها، یه رشته تخصصی، اگر بوی دهان با یه دستگاه هم میگیرن، اگر بوی دهان از 200 بره به بالا، این علامت یک بیماریه و بوی بد دهان 20 علت داره. حالا یکیش بوی دندانه. این یعنی چی؟ یعنی اگر دندان نیمه نهفته باشد، دندان نیمه نهفته، معمولا دندانهای عقل که دوتای آخر هست، این تاجش بخشیش زیر لسته است، بخشیش از لسته بیرونه. کسایی که دندانهای نیمه نهفته عقل دارن که توضیح دارن، اینا دائما بوی بد دهان دارن. حالا باید با جراحی لسته اون لسته اضافی روی تاج دندون عقل رو برداریم. 20 علت داره بوی بد دهان ها، این یکیشه. خواستم این تیکه کلمه که گفته به این دکتر لبی بیضون اشکال نگیری، درست گفته، اما تخصصش ممکنه این نبوده، قشنگ نتونسته توضیح بده. فَإِنْ كَانَ وَرْسُ یا راوی حرف امام کاظم علیه السلام رو چیکار کرده؟ نقل به معنا کرده، نتونسته قشنگ مقصود و مراد متکلم معصوم رو بیان کنه. گرفتین مؤمنا؟ فَإِنْ كَانَ وَرْسُ لَا اَكْلَفِهِ وَكَانَتْ رِيحًا، توضیح داده، قطره فی الاذن التي تلی ذلك الضرس. اگه مثلا دندون آسیاب طرف راستم درد میکنه، تو گوش راست بچکن، از این عصاره و آب چی؟ حنظل که مطبوخ با زیتونه. ثلاث لیال کل لیلت قطرتین یا ثلاث قطرات. یبرأ به اذن الله تعالی، یبرأ خوب میشه به اذن خدا. تو پزشکی جدید مؤمنا مثلا دکتر لبیب بیضون استاد نمونه دانشگاه تهران در کتاب میوه درمانی، در آخر کتابش میفرماید صفحه 272 هندوانه ابو جهل، یعنی حنظل، دکتر محمد صادق رجحان، هنوز زنده است، شیعه 12، دکتر محمد صادق رجحان استاد دانشگاه تهران، استاد نمونه است، بیش از 50-60 ساله که استاد ها. حالا در کتاب میوه درمانی صفحه 272 273 274 دیگه کتابش تموم میشه، آخر کتابش. هندوانه ابو جهل یعنی هندوانه حنظل، حنظل وزه دست دار. این میوه به نام خیار تلخ که ابو علی سینا در قانون میاره و همچنین سیب تلخ نیز موسومه، که باز بعضی کتابای دیگه هست. خب مثلا سید اسماعیل عقیلی خراسانی تو بحث مخزون الادویه ها چاپای بمبئی و هند و اینا قطورا. خوراکی نیست بلکه مصرف پزشکی دارد. هندوانه ابوجهل میوه ای از کروی زرد رنگ به اندازه یک نارنج کوچک پوشیده از یک پوست نسبتاً نازک ولی سخت. در زیر این پوست قسمت اصلی میوه یا میانبر می باشد که سفید رنگ و اسفنجیه. یادت آقای دکتر لعی بیضون هم می گفت داخلش سفید رنگ و اسفنجیه. در داخل این میوه 200 تا 300 دانه تخمه هندوانه حنظل است. 200 تا 300 دانه سفید بیزی شکل مسطح به طول 6 تا 8 میلیمتر و به عرض 4 تا 5 میلیمتر جای دارد. هندوانه ابوجهل یا حنظل در مغرب تهران، در جاده تفرش، در بندر بوشهر، در جزیره قشم، در بلوچستان خراسان بزرگ و نواحی بایر مرکزی ایران مثل استان سمنان و اطراف نیشابور هندوانه حنظل پره. اونجور خودروها و نواحی بایر مرکزی ایران می روید. برای مصارف پزشکی و استفاده های درمانی میوه رسیده ی گیاه را در فاصله ماهای تیر و مرداد می چینند. ماهای تیر و مرداد می چینند و پس از خشک کردن به کمک کاردهای بسیار تیز، چاقوهای بسیار تیز، پوست آن را جدا می سازند و یا اینکه قبل از خشک نمودن میوه این عمل را انجام می دهند. میوه ای که بدین طریق خشک شده بدون بو می باشد ولی طعم بسیار تلخ و لعابی دارد. اثر شفا بخش هندوانه ابوجهل. 1. در مواردی که مصرف یک مسهل قوی ضروری می باشد، مثلا کسی که یبوست مزمن داره یا تنبلی شدید روده بزرگ داره یا موندگاری فضولات در رکتوم و راست رودش زیاده، هر چند روز یه بار میره قرارگاه صدام تخلیه مدفوع و قاعد کنه، از میوه این گیاه استفاده میشه. گفتم مسمومیت میاره، حالا به مقدار نیاز طبق مقداری که متخصص گیاهی میگه مصرف میکنه، مثلا یه قاشق پلو خوری. زیرا هندوانه ابوجهل یا خیار تلخ یا سیب تلخ دارای خاصیت مسهلی قوی با اثر قاطع. دوم، در موارد ضعف اعمال روده، یادتونه گفتم تنبلی روده بزرگ یا موندگاری فضولات در رکتوم، در موارد ضعف اعمال روده یا فلج امعاء و احشاء داخلی، کسایی که معده استرسی یا روده استرسی دارن که اسپاسم عضلانی یا اسپاسم گوارشی یا اسپاسم عصبی روده داره، فلج امعاء و احشاء، آب آوردن شکم، یعنی کسایی که الحبنو و حجیمی الماء الاصفر، در روایات شیعه الحبن 7 بار اومده، الماء الاصفر 37 بار اومده، این عددا یادتون باشه، الماء الاصفر مساویس با الحبنو، مساویس با آب آوردگی شکم، مساویس با آسید. در پزشکی جدید هارولد فریدمن در کتاب روش تشخیص بیماری ها، هارولد فریدمن در قسمت بیماری های کبدی بعد بحث آسید، خواستم بگم این قرب و شرق کشف نکرد، حرف خودم، کتابش خونه دارم، خواستم بگم حرف خودم، 60 سال قبل این دکتر شیعه گفته، هزاران سال قبل امام صادق علیه الصلاه و السلام فرموده که فردا روز شهادت این بزرگواره. الحبن 7 بار اومده، الماء الاصفر 37 بار، یعنی آب آوردگی شکم مساوی است با اسید. اسید یک مایع سرازیه که بین پرده دیافراگ و پرده صفاق با صاد و قاف جمع میشه، شکم آدم میاد بالا. پزشکی جدید از رازی اهل تصنع در کتاب الحاوی یاد گرفته بین این سینه و دیافراگما اینجا رو یه سوراخ میکنه، مؤمنا سن میزنه، این مایه شکمی رو یه 5 لیتری 4 لیتری خالی میکنه. این پزشکی جدید، پزشکی جدید از اهل تصنع یاد گرفته، یعنی از رازی در کتاب الحاوی که از کتاب پزشکی هست مؤمنا. اینم از همینه که گفتم، اما علل ایجادش و علل درمانشو و روش های درمانشو تو سیدی دوم یا اول گفتم، همین طب المعصومین همین رو گفتم، نمیخوام تکرار. آب آوردن شکم، بیماری های کبد، انسداد مجاری صفراوی، یعنی حنظل کمک میکنه به باز شدن مجرای صفرا و پمپاژ صفرا به 12 واحد میشه، نظیر تمر هندی، نظیر چوشونده هسته خورما. حالا یکیش هم چیه؟ میوه حنظل. و گاهی نیز به عنوان قاعده آور است، یعنی اگر خانومی سیدی های بیماری های زنان نگاه کن، اگر خانومی مثلا آمنوره اولیه یا آمنوره ثانویه داره، چند ماه یا چند سال با اینکه در سن منتحیزه قاعده نمیشه، میتونی شربت زعفران عسل بدی یا پرچم های اصلی خود زعفران رو با خودش برداره به همراه نوار بهداشتی، داخل واژن و محبل باشه. اینا همه قاعده آوره. سوم چیه مؤمنا؟ خوردن حنظل قاعده آوره. چهارم چیه؟ دیروز گفتم جوشونده کلمبرگ، کلمپیچی که مخصبسته توضیح دادم. سوم از اثر شفابخش هندوانه ابو جهل که سمیا زیاد نباید بخوره، زیر نظر متخصص گیاهی در احتقان به جای اینکه شربت های شیمیایی اسپکترانت یا ضد احتقان صورتی رنگا رو بخوری، در احتقان و پرخونی مغز خوردن هندوانه حنظل مفیده، چون گاهی طرف تصادف کرده یا ضربه خورده یا پشت سر افتاده، تجمع مایع اضافی میشه یا لخته خون میشه یا پرخونی میشه، چون میخواد زخم رو چیکار کنه؟ از داخل خارج ترمیم کنه، خون بیشتر میاد. حالا برای اینکه طرف سکته نکنه یا احساس فلجی و شبه فلجی ها در اندام ها نکنه، این یک داروی مفیده، ولی باز زیر نظر متخصص گیاهی. در احتقان و پرخونی مغز به منظور دور کردن خون اضافی از مغز و متوجه کردن آن به قسمت‌های دیگر بدن مصرف می‌شود. خون اضافی ها یادتون باشه. حالا اینجا چاپخونه یادش رفته چاپ کنه اضافیش. در تمام موارد بالا که شمردیم تا ستا، مصرف از گرد میوه خوش شده حنظل 600 گرم مفیده، یعنی 20 قسمت از 1 گرم گرفتین. عموجون چی میگن؟ مطلب چهارم، میوه هندوانه ابو جهل را چنان که بکوبن و با سرکه مخلوط نموده روی ککومک یا زگیل بمالند، ککومک پوست و زگیل برطرف میشه. فایده دیگه چیه؟ اگر هندوانه حنظل رو از وسط قاچش کنی، دو تا پله بذاری رو زمین، کف پاتو جورابشو در بیاری، ببخشید پا میارم بالا، جورابت در بیاری، تخت فنریای کف پات، قوس کف پا اینه بذاری رو لپای هندوانه حنظل وایسا، شخص دیابتی ها قند خونش نصف میشه. دیدی چی شد همجون؟ تخمه هندوانه حنظل هم که بخوری، گفتیم لای خمیر نون سنگک یا لای داخل این کپسولای خالی که از داخل داروخونه میخری از ژل گوسفنده، اونم پانکراس چی میشه؟ فعال میشه. هم 15 واحد قند خونت میاد پایین، هم پانکراست فعال میشه تو ترشح انسولین. اینا هم به فرمایشات آقا اضافه بفرمایید. مطلب پنجم، تخم یا دانه سیب تلخ، یعنی تخمه هندوانه حنظل خام، اینو بکوب به صورت زماد در محل مفاصل قرار بده، درد مفاصل ساکت میشه. نظیر پودر سیاه دونه که تو عسل قاطی کنی بچسبونی رو مفصل 20 دقیقه قبل حمام، آرتری روماتوئید، التهاب مفصل، درد ناشی از التهاب مفصل خوب میشه. مطلب ششم، پودر سیاه دونه، حنظل تخماشو له میکنی تازه که بعد میذاری رو مفصلی که درد میکنه، درد مفصل ساکت میشه. نظیر پماد اکبر دو گیاهی که هر صبح و شب بمالی، آرترید روماتوئید و درد ناشی از آرتروز ساکت میشه. مسکن ها، دارونی ها، درد ساکت میشه. یادتونه ماهیت درد رو توضیح دادم؟ گفتیم میتونیم کم کنیم، میتونیم ابین ببریم، ولی ماهیتش واقعا معلوم نیست. مطلب ششم، به گفته دانشمند اسلامی ابو علی سینا در کتاب قانون، اگر آب هندوانه ابو جهل را گرفته به مقدار مساوی روغن زیتون مخلوط نموده بجوشانند تا کل آب تبخیر شود. به این روغن باقی مونده میگیم روغن خیار تلخ یا روغن هندوانه حنظل. ابو علی سینا تو قانونش میگه روغن خیار تلخ، نگفتیم چند تا اس داره؟ خیال تلخ و سیب تلخ و این حرف هم میگن. این هم مؤمن مالی. اثر شفا بخش روغن خیار تلخ یا روغن هندوانه حنظل، این هم بگم مؤمن. یک، درمان کننده زگیل و کک و مک است. برای این منظور روغن مزبور رو در محل میمالن. دوم، مسکن درد مفاصل است. روغن خیار تلخ بر مفاصل دردناک مالیده و گرم نگه میدارن. از این قوی تر میدونید چیه؟ قبلنا گفتم پارسال، روغن بنفشه خالص. اگر تو روغن بادام تلخ اونجا به صورت زماد میذاری، اگر در روغن زیتون باشه هم میتونی بخوری هم میتونی بمالی، هر دوش. قوی ترین داروه درمان کننده چیه؟ روماتیسم مفصلیه. پس گاهی درد مفصل ناشی از روماتیسم مفصلیه، قبلنا گفتم پارسال تو سیدی چهارم طب المعصومین هست. بله، یه قاشق پلو خوری. اگر تو پایه روغن زیتون باشه، روغن بنفشه خالص، یه قاشق پلو خوری میتونی بخوری. 20 دقیقه قبل حمام پماد کن، زماد کن روی اون مفصلی که درد. لو علم الناس که چقدر فواید داره ها، لحسوه و حسوا، هر آینه جرعه جرعه این روغن بنفشه خالص رو می نوشم. اینا رو همه رو با سند گفتم روایات. مطلب سوم، سنگینی گوش و صداهای غیر طبیعی که در گوش میاد. کسی که فشارخونش زیر 9 یا فشارخونش بالای 16 است، گاهی سوت سرم داره، درست شما؟ یا بچه جبهه است، انفجار بمب یا راکت و مانند اینا در نزدیکیش بوده، یا پشت تیرباره گرینوف بوده یا توپ 106 بوده یا چلچله بوده یا مینی کاتیوشا یا کاتیوشا بوده، حالا گوشی نگذاشته یا حواسش پرت شده، دهنش واز نگذاشته، دهنش هم بسته، این مؤمنا گاهی تا چند روز، گاهی تا چندین هفته هم سوت سر داره، دائما وزوز میکنه، آلارم میده، حالت دیاپازونی میشه پرده سماخش. اگر بر فرض محال پرده گوشش پاره نشده باشه، اگر نه غالبا پرده گوش پاره میشه و خون میاد. پس حالا فهمیدین مؤمنا؟ خب حالا مباحث خودم، سنگینی گوش و صداهای غیر طبیعی که در بله به همین رو دارم میگم، و کسی که تعادل مایه گوشیش به هم بخوره، که اونا سرگیجه هم دارن و سوت سر، کسی که تعادل مایع حلزونی در گوش داخلی به هم بخوره، اینا هم سرگیجه دارن تصور فرمودیم مؤمنا هم سوت دائمی سردا. حالا فرمایش آقای دکتر محمد صادق رجحان، سنگینی گوش و صداهای غیر طبیعی که در گوش پیدا شده برطرف میکنه که روغن خیار تلخ، روغن هندوانه حنزل بریزی. برای این منظور باید روغن خیار تلخ روزی 3 مرتبه هر دفعه 2 قطره هر دفعه 2 قطره در گوش چکانده شود، یعنی هر 8 ساعت 1 بار رو هم رفته میشه 6 قطره، هر بار 2 قطره. مطلب 4، روغن خیار تلخ یعنی روغن هندوانه حنظل اگر کنار دندان بمالن، کنار دندون که عاج دندون وصل میشه به لثه و ریشه ها تو لثه، اگر روغن خیار تلخ را بر کنار دندان بمالم ریشه دندان را سست نموده، کشیدن دندان را آسان می نماید. مخصوصا این دندانایی که آجش کنده شده ریشه هاش و یه ذره نکتیزاش باقی مونده، گاهی همین پزشکای جدید چند تا آمپول بی حسی میزنه ریشه طولانیه نمیتونه بکنه، خورد خورد میکنه، هم خودش علاف میشه هم مریض زج میکشه. حالا با این روغن خیار تلخ این مشکلات برطرف میشه. تذکر، 2 تا تذکر. 1، خوردن هندوانه ابو جهل برای افرادی که مبتلا هستن به ورم روده، یعنی نفریت روده دارن و برای زنان حامله ممنوع است. برای این دوتا ممنوعه، چون اونایی که ورم روده دارن باز قوز بالا قوز نشه، یعنی علاوه بر نفریت روده ورم روده، حالا بیاد بنده خدا علاوه بر این دوچار کلیت روده، التهاب روده هم بشه، یا سندروم روده تحریک پذیر. به اصطلاح عامیانه میگیم 3 تا عیب، میگن قوز بالا قوز به اصطلاح عامیانه. یه جوکی ها در باره جنیه هست مال حمامای عمومی، یه قوز داشته یه قوز دیگه هم باشته، یه جوکه. حالا اینجا 3 تا بیماریمه. برای زن حامله هم مضره، چون که بند ناف رو از جدار رحم کیسه مشیمه چی جدا میکنه مؤمنا، سقط جنین میشه. سقط جنین عمدی هم چیه؟ حرامه. دی هم داره. تذکر 2، هندوانه ابو جهل در موارد مشابه آنچه که برای انسان گفته شد به منظور شفای حیوانات تو بحث علوم دام پزشکی کاربرد دارد. پس دکترای دام پزشکی در این مواردی که ما برای انسان‌ها گفتیم و برای دکترای انسانی گفتیم، برای دکترای دام در دام پزشکی در همه این مواردی که گفتیم ها، چه در خود هندوانه حنظل چه در روغنش کاربرد داره، به منظور شفای حیوانات در دام پزشکی هم کاربرد داره. اما به مناسبت فردا که مؤمنا شهادت امام صادق علیه السلام، یک کلمه حرف حساب، همچون صادق آل محمد علیه السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، صادق باش مؤمن، صادق باش، یعنی بله یقینا، یعنی هم با خودت رو راست باش، هم با خدای خودت رو راست باش که احد لا شریک له سرمدیه، هم با مردم از فامیل و غیر فامیل و هم مباحثه و همکار و غیر این همسایه و غیر همسایه با همه صداقت داشته باش. با خدا صداقت باش، یعنی وقتی که به زبون ابراز میکنی عبدالله هم سعی کن عبدالله باقی بمانی، یعنی شجاع، یعنی گوشات به غرب و شرق نباشه، کپی رایت کورکورانه با چشما و گوشات انجام نده، یعنی تکیه و اعتماد بر ظالمین عالم نکن و عملهات مستمرن عملهای صالح باشه، عمل فاسق نباشه، عادت به حرام نباشه، خطای عمدی، گناه عمدی، چه مقطعی که معصیته، چه دنباله دار که ذنبه. پس خودت رو مبتلا به معاصی و ذنوب نکن، با عبدالله بودن نمیساز. پس با خدا رو راست باش، عبادتت واقعا خدا باشه. وقتی که میای ضمیر منفصل میاری و جمع میاری، میگی ماها ای خدا، روی کره زمین 7 میلیارد خورده داری روزی میدی، ولی ماها ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالا که انحصارم میاری، ضمیر منفصل مقدم مفید حصر علاوه بر تأکید، با زبون گفتی، حالا تو عمل نشون بده. یگان معبودت الله جل جلاله، مستجمع جمیع صفات کمالی است، و یگان کمکی که میگیری فقط از خداست، از غیر خدا کمک نمیگیری، چون غیر خدا میتونن اسباب باشن، یعنی علت ناقصه، علت فل جمله، علت تامه برای روزی رساندن به من و شما نیستن. پس از امام صادق یاد میگیریم عبدالله باشیم و عبدالله باقی بمانیم، رو راست با خدا، رو راست با خودت. به هر مقدار که کار خوب انجام دادی، عمل صالح داشتی، نیت خالص داشتیم، اثر وضعی اعمال و نتایجش خوبه، چون دنیا پژواکه، رفلکسه، بازتابه، عکس عمله. به هر میزان که خیر از سر زد خالصان لوجه الکریم، باستا و رفلکسش به شما چیه؟ خیره. خودتو گول نزن که اگر خطای عمدی کردی، گناه عمدی کردی، فعل حرام عمدی انجام دادی، توبه واجب فوریه، زود توبه کن، ماسمالی نکن، فرضی بافی نکن، همجو علکی تو فرضیات نمون که حرام تو همجور ماسمالی کن. ای آقا، این که گناه نیست حاج آقا، ای آدمه که زنا کرد، من که کاری نکردم، ای کم چشمم و تلسکوپ کردم، نامحرم نگاه کن. تو روایاتش یه داره، چه تو کافی، چه تو وسائلش، یه کافی جلد 2 وسائلش جلد 11 میگه کسی که گناه عمدیشو سبک بشماره، بگه این چیزی نیستم، خدا رو به خشم میاره، خدا این گناهشو نمیبخشه. میگه تو عظمت خالق و خدا رو ندیدی، خودت میایی با این لاتا و نیمچه لاتا مقایسه میکنی، تو سرباز امام زمانی، تو محب اهل بیتی، تو مؤمنی، از مؤمن و شیعه اثناعشری اصلا توقع گناه نیست، تمام گناهان در نزد اینها گناه کبیره است یا اکبر الکبائره. ما مثل مردم عادی میگیم صغیره و کبیره و اکبر الکبائر، اما کسی که تو گوده ولایت حق هست و میخواد تو صراط مستقیم بمونن، همه گناهان براش گناه کبیره است. پس هیچ گناهی رو کوچیک نمیشماره، با خودت رو راست باش، همچون صادق آل محمد معصوم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، که برای ارتقاء درجه و قرب الالله ابا عبدالله، ابا عبدالله یعنی عبدالله واقعی و پدر عبدالله بودن، با خودش رو راسته. این معصومی که نسیان ندارد، غفلت ندارد، گناه عمدی ندارد، فکر گناه ندارد، خیال گناه هم نمی کنه، که روایاتش پارسال خوندن، با خودش هم رو راسته، تو یک جا نمیمونه. مثلا نمیگه ایمان 10 درجه است، اگر مثلا من درجه 10 هم همجور بمونه تو 10، نه، دائما عمری که برش میگذره فی درجات العلیا، به طرف مثبت بی نهایت معنوی میره، قف نداره، درجا نمیزنه. پس سرباز امام صادق که مروج و مبلغ فقه آل محمده، نباید درجا بزنه، عقب گرد که مال لاتولوتاست که پشت پا میزنن به اصول ارزشی، اما سرباز مولا صاحب زمان درجا هم نباید بزنه، باید رو به صعود باشد، رو به ماکزیمم باشد، رو به درجات باشه. تو هر درجه‌ای که از ایمان هستی خوبه، اما کافی نیست. اگر میخوای سرباز معصوم باشی و باقی بمانی، باید تو همین درجات رو به پیشرفت باشی. چه گوینده چه شنونده، با مردم هم رو راست باش، یا وعده و وعید نده، یا اگر وعده دادی به هر مقدار که توانایی داری عمل کن. دیگه زیگزالی عمل نکن، ریا و سمعه و شهرت نباشه، خودمحوری و خودبینی یا مطرح کردن خود یا گرفتن پرستیژ کاذب که ظاهرش مسلمان متعبد مؤمن محب شیعه، مغزش بشکافی، آتشقال التقاطی فکر میکنه، التقاطی عمل میکنه، نفاق گونه زیست میکنه، این زیست عبدالله بودن نیست. پس باید موحد بالفعل بود، مؤمن بالفعل بود، مردانه و مستانه از خط ولایت حقه باید دفاع جانانه کرد و بر دشمنان با مدیریت متمرکز خیر که مدیریت ولایت حق هست همیشه باید گوش به فرمان بود و اجرای فرمان ولایی کرد. تو تشکیک ها، تو خردگیری ها، تو نکته سنجی های بیجا که خودت بگیری یا دیگران القاعات شیطانی به تو کنن، نباید دست از اصول ارزشی و از ولایت حق برداری. یا سست عنصر بشی، یا بی بوته و بی خاصیت بشی در محیط های اجتماعی، تا وقتی سربازای امام زمان محکم تو مدار باشن، هیچ طاغوت و طاغوتچی جرأت تعدی ندارد. اما اگر سرباز امام زمان بی بوته شد، کم آورد، افسردگی به او رو آورد، پشت پا زد به اصول ارزشی، یا شک کرد در این که وظیفه‌ام هست یا نه، شک ایمان انسان رو همچون بیماری جزام و خوره میخوره و ایمان انسان بد شکل میشه، بد قیافه میشه. دیگه ایمان بالفعل نیست که نورانیت داشته باشه، هم چراغ برای خودش باشه هم چراغ و راه برای دیگران. خودش تو گمراهیه، میشه ضال مضل. اما اگر پا تو جا پای معصوم بگذاری ها، میشه هادی مهتدی، هم هدایت کننده ای هم هدایت یافته ای که بالفعل در صراط مستقیمن. آخوند خراسانی استعمال لفظ مشتق حقیقت است در متلبس بالفعل. آیا الهادی لفظ مشتق هست یا نه؟ لکل قوم هاد، برای هر قومی هدایتگر واقعی هست. گل سرسبد هدایت کننده های واقعی معصومه. بعد تالی تل و معصوم ولایت حقه، مثل امام عادل حاکم شهر ولی فقیه صالح. بعد همجو بیار مجتهدین صالح، مقلدین صالح. حالا خودت هم میتونی، هر کسی گوش خودش تاب بده، خودت هم میتونی اندازه خودت هادی امت باشین. اگر داداش بزرگی، اگر شوهر هستی، اگر پدر خونه هستی، اگر بزرگ فامیل هستی، اگر یه جا امام جماعت هستی، سخنران هستی، مدرس هستی، استاد هستی، هر کدوم شما بزرگواری دارین، هدایتگر هستی، خب میتونی هادی بالفعل باشی و هدایتگر واقعی دیگران. تو روایات شیعه در کتاب احادیث معراجیه در بحار و در اثبات الهدات شیخ حر عاملی جلد 3 روایت میاره، میگه در آخر الزمان قل العلماء والهادون و کثر علماء الخؤونه، دانشمندان و علمای صالح هدایت کننده واقعی کم میشوند و متخصصین حب دنیا زیاد میشوند. که یا عبد شهرت، یا عبد مقام، یا عبد ریاست، یا نمیدونم عبد الشرق، عبد الغرب، عبد الخیار، عبد البت، عبد الفرج، عبد الاسکن، عبد مرید، مرید پرست، همجا ادامه بده، برو تا منفی بینایت. اینا که الهه های متعدده، اربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. سرباز امام صادق، سرباز امام زمان همچون امام صادق یک رب داره، رب الارباب، که صمده، که بی نیاز مطلقه. و من فقیر به ذاتم، با هم پامو جا پای امام صادق بگذارم، رفع فقر از فقیر به ذات فقط به توسط غنی به ذات انجام میشه که احد لا شریک له سرمدیه، که رازق کل شیه، از من و شما نمونده، قادر علا کل شیه، از من و شما رو فاکتور نگرفته و ادامه بده. حالا شما سرباز معصوم هر جای دنیا باشی قوی، از نظر توحید اعتقادی، توحید صفاتی و توحید عملی. منظور ما از آخر مباحثه امروز این یک کلمه است که آقا ما در حوزه و دانشگاه دانشمند و عالم نظری کم نداریم. مشکل ما مشکل عالم نظری نیست که علم نحو، علم صرف همجور بیا ولی تو مباحثه خودم، عرفان نظری، فلسفه نظری و حکمت نظری، فقه نظری، حدیث نظری، ما اینا کم نداریم. مشکل ما در حوزه و دانشگاه تو گود عمل، ما عمل صالح خالصانه کم داریم، یعنی عرفان عملی، اخلاق عملی، فقه عملی، حدیث عملی که عملت نشون بده بر صداقت بر گفتاره. از امام صادق علیه السلام یاد میگیریم همین مطلب که عملم تصدیق گفتار خوبم کنه. تصور از امام صادق صداقت یاد میگیریم در هر سه زمینه. همه شما رو به خدا میسپارم انشاءالله تا روز شنبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.